به مدت 30 دقیقه تقدیم حضورتون میکنیم. اینجا قم، رادیو معارف، ساعت 22، بخش شبانگاهی دوشنبه 21 آبان، برنامه حدیث در گذر زمان.
آل سلطو ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر،
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجاج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. 53 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان را با نام و یاد خدا و ستایش او آغاز می کنیم. ستایشی که او شایسته آن است. به شما گرامیان علاقمندان به علوم و معارف اسلامی سلام می گوییم و امیدواریم در هر جا که صدای ما را می شنوید تندرست و پیروز باشید. دوستان، موضوع برنامه حدیث در گذر زمان بررسی تاریخ حدیث است. در بررسی ادوار حدیث شیعه بحث به دوران امام رضا علیه السلام رسید. احادیث گزارش شده از آن حضرت در موضوعات مختلف اعتقادی، فقهی، اخلاقی و تاریخی است. آنچه در این میان بیشتر به چشم می آید احادیث فقهی و اعتقادی، خاصه احادیث مربوط به توحید و امامت و نیز عرضه احادیث شیعه و سنی و گزارش سیره و روش زندگی امام رضا علیه السلام است. درباره احادیث توحیدی باید گفت رشد فکری جامعه علمی در زمان امام رضا علیه السلام و مجالس مباحثه و مناظره اقتضا می کرد که مطالب دقیق علمی در همه زمینه ها به جامعه علمی تزریق شود. سخنان توحیدی امام رضا علیه السلام که با توجه به فهم مخاطبان و نیاز زمانه صادر شده، پاسخی به این نیاز بوده و لایه‌های عمیق و نایافتنی معرفتی را به مخاطبان ارائه کرده است. نزدیک به 500 حدیث از مجموعه احادیث موجود از امام رضا علیه السلام مرتبط به امامت و ادله آن و نیز طرق اثبات و ویژگی‌های آن است. این روایات معمولاً بلند و استدلالی است. درباره احادیث فقهی نیز گفتنی است که بیش از نیمی از احادیث در دسترس از امام رضا صلوات الله علیه روایات فقهی است. از مجموع 2000 حدیث موجود در کتاب مسند امام رضا علیه السلام حدود 1100 حدیث آن فقهی است. کثرت احادیث فقهی به دلیل وجود راویان فقیه و دانشمند در میان اصحاب ایشان است. یونس ابن عبدالرحمن ابن ابی عمیر، صفوان و بزنتی از اصحاب خاص ایشان و فقیهانی بلند مرتبه بودند. روایات تفسیری امام هشتم علیه السلام نیز معمولاً در رویارویی با اهل سنت خراسان بوده است. آنان برای اثبات مدعاهای خود به آیات قرآن استشهاد می کردن و حضرت نیز با تمسک به آیات قرآن و تفسیر صحیح آن تفکر اصیل اسلامی را تبیین می کردن. حدود 10% از احادیث موجود از امام رضا علیه السلام احادیث تفسیری است. حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، در این بخش از برنامه حدیث در گذر زمان درباره حدیث در عصر امام جواد علیه السلام سخن می گویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. توفیق داریم در خدمت شما بزرگواران تاریخ حدیث شیعه رو به اجمال مرور میکنیم. در برنامه های پیش تاریخ حدیث شیعه رو تا عصر امام علی ابن موسی رضا علیه السلام بحث کردیم و از امروز باید درباره ائمه متأخر یعنی امام جواد، امام هادی، امام عسکری و امام عصر علیهم السلام درباره میراث حدیثی و دوره و زمانه آن بزرگواران درباره حدیث بحث کنیم. امام محمد ابن علی ابن موسی معروف به امام جواد علیه السلام، امام محمد تقی علیه السلام، در سال 195 قمری در مدینه به دنیا آمدند و در سال 220 قمری در شهر کاظمین عراق به شهادت رسیدند. عمر کوتاه این بزرگوار یعنی 25 سال نشان می‌دهد که در میان 12 امام بزرگوار ما شیعیان حضرت جواد الائمه علیه السلام از همه کمتر در این دنیا زیستند. آن حضرت 6 ساله بود که پدر بزرگوارشون امام رضا علیه السلام به صورت یک تبعید یا یک مسافرت اجباری به منطقه مرو یا خراسان رفتند و پس از شهادت امام رضا علیه السلام در سال 203 در سن 8 سالگی امام جواد علیه السلام به امامت رسید. امام جواد علیه السلام رو در کتب حدیثی با عنوان یا کنیه ابو جعفر ثانی نام بردند. ابو جعفر کنیه امام محمد باقر علیه السلام هم هست، با اینکه امام محمد باقر علیه السلام نیز محمد ابن علی هستند و امام جواد علیه السلام نیز محمد ابن علی و هر دو ابو جعفر کنیشون هست، به این خاطر امام باقر علیه السلام را ابو جعفر اول و امام جواد علیه السلام را ابو جعفر ثانی می شناسند. این کنیه ها بیشتر در احادیث و متون تاریخی به کار رفته و مشهور است. از نکاتی که در مقدمات زندگی امام جواد علیه السلام باید عرض کنیم، به امامت رسیدن آن بزرگوار در سنین خردسالی است. با اینکه پس از ایشان امام هادی علیه السلام و امام زمان علیه السلام هر دو بزرگوار نیز در سنین خردسالی به امامت رسیدند، اما از آن رو که امام جواد اولین امامی است که در سنین کودکی به امامت میرسد، البته مورد تعجب یا حیرت حتی دوستان و شیعیان قرار می گرفت. اما از آن رو که امام رضا علیه السلام در زمان حیات خودشون مباحث علمی را، مباحث عقیدتی و معارفی را به شکل فصیح و جالب و زیبایی در میان مسلمانان به ویژه شیعیان تبیین فرموده بودند و این نکته در برنامه‌های قبلی همین سلسله برنامه‌ها به خدمت شما عزیزان شنونده رسید، به سمع و نظر شما عزیزان رسید که امام رضا علیه السلام بحث امامت را به گونه‌ای برای شیعیان جا انداختند که از آن پس دیگه در میان شیعیان در بحث امامت انشقاق ایجاد نشد، دستبندی جدیدی یا اعتقاد و باور جدیدی به امامت فردی دیگر به وجود نیامد. و با اینکه امامان بعد از امام رضا علیه السلام 3 تنشون در کودکی به امامت رسیدند، اما به خاطر اون مجاهدت علمی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام تقریبا می شود گفت که امامت و تعیین مصداق آن برای شیعیان به قدری جا افتاده بود که حتی خردسال بودن امام جدید شبهه بزرگی در ذهنها ایجاد نکرد، بلکه مورد قبول قرار گرفت. نکته دیگری که درباره به امامت رسیدن امام جواد علیه السلام مورد نظر است، این که حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام تا سن 45 یا 46 سالگی فرزندی نداشتند و امام جواد علیه السلام در این سنین یا در سن 47 سالگی امام رضا علیه السلام به دنیا آمدند و حضرت رضا علیه السلام که در سن 55 سالگی از دنیا رفتند تنها یک فرزند پسر داشتند و آن جواد الائمه علیه السلام بود که 8 یا 7.5 سال سن داشتند. بنابراین بحث بی فرزند بودن امام رضا علیه السلام نیز تا سنین نسبتاً کهنسالی بحث دیگری بود که حضرت رضا علیه السلام خود به این مسئله واقف بود. آن بزرگوار با اینکه شیعیان از ایشان می‌پرسیدند یا علی ابن موسی رضا بعد از شما مبحث امامت چه می شود و امام بعدی چه کسی است، امام تضمین می‌فرمود و به شیعیانشون می‌فرمودند که در انتهای عمر من خدا حتما فرزندی به من خواهد داد که سلسله امامت با وجود او منقطع نخواهد شد. ترجمه سخن نورانی امام رضا علیه السلام در این باره چنین است. حضرت می‌فرماید به خدا سوگند زمانی نمی‌گذرد که برای من فرزند پسری متولد خواهد شد که مقامی همانند مقام من یعنی امامت خواهد داشت. او حق را زنده می کند و باطل را نابود خواهد ساخت. این سخن را جناب کشی در کتاب رجال خودشون آوردند و اکنون در اختیار ماست. سبحان الله والحمد لله ولا اله امامت امام جواد علیه السلام توسط بزرگانی از اصحاب امام رضا علیه السلام نیز مورد تأیید قرار گرفت. شاخصترین این افراد جناب علی ابن جعفر است. علی ابن جعفر فرزند امام صادق، برادر امام کاظم و عموی امام رضا علیه السلام است. طبیعتاً آن بزرگوار در زمان امامت امام جواد علیه السلام فرد کهنسال و پیری بودند و مقام علمی و جایگاه روایتگری ایشون از احادیث امام کاظم و امام رضا نیز معلوم و مشهود شیعیان بوده. با این سن و با این جا افتادگی و متانت علمی جناب علی ابن جعفر برای امام جواد خردسال چنان احترامی می گذاشت که گاهی مورد اعتراض اطرافیان قرار می گرفت. اما این سیره عملی جناب علی ابن جعفر خود دلیلی بر اعتبار امامت امام جواد علیه السلام و تأییدی بر این مسئله بود برای دیگرانی که این فهم و بصیرت رو در این حد نداشتن. همچنین امام رضا علیه السلام برای جا افتادن بیشتر امامت امام جواد علیه السلام، برای رفع این شبهه که امام میتواند در سنین خردسالی به امامت برسد، مثالی به دو پیامبر خدا زده بودند و فرموده بودند حضرت عیسی و حضرت یحیی علیه السلام نیز در هنگام نبوت کمتر از امام جواد علیه السلام سن داشتند. آنها سن به نبوت و پیامبری رسیدنشان سنین خردسالی و نوزادی بوده است. بنابراین همه این اقدامات، مجموعه این قرائن و شواهد به اضافه اون زمینه علمی عقیدتی که حضرت رضا علیه السلام آن را تمهید و آماده سازی کرده بودند، باعث شد که حضرت جواد علیه السلام در سن 8 سالگی به امامت برسند و این امامت مورد پذیرش شیعیان قرار بگیره. کار دیگری که مخالفان برای اثبات امام نبودن امام جواد علیه السلام و موافقان برای اطمینان بیشتر به امامت امام جواد پیگیری می کردند یا آن را برپا می کردند، پرسش های علمی، معرفتی و حدیثی و فقهی از امام جواد علیه السلام هست یا برپایی جلسات مناظره، گفتگو و مباحثات علمی که این هم در زمانهای متفاوت و متعددی برگزار شده، به ویژه خلیفه عباسی مأمون در 2 دوره در سال 204 و سال 215، یعنی در سن 9 سالگی امام جواد و در سن حدوداً 20 سالگی امام جواد، در 2 مقطع حضرت را از مدینه احضار به بغداد می کنند و در بغداد با عالمان سنی به بحث و مناظره وادار می کنند و در همه موارد به ویژه این دو مورد حضرت جواد الائمه علیه السلام با پاسخهای مستدل و علمی با بیانات فصیح و منطبق با معارف پذیرفته شده قرآنی و اهل بیتی ثابت می فرمود که علمیت ایشون از همه حضار و عالمان حاضر در جلسه برتر است و بلکه همه آنها را به سکوت یا پذیرش وادار می ساخت. به همین خاطر بخشی از احادیث امام جواد علیه السلام در شیوه مناظرات و مباحثات می گنجد. بحث احتجاجات امام جواد و مناظرات امام جواد علیه السلام بخش قابل توجهی از احادیث ایشون هست که در گفتگو با همین عالمان غیر شیعی در بعضی از همین جلساتی که برپا می شد در اونجاها از حضرت صادر شده است.
لا اله الا الله يا الله لا اله الا الله يا الله لا اله الا الله الملك الحق المبين.
مأمون عباسی با اجبار امام جواد علیه السلام را وادار ساخت که با دخترش ام الفضل ازدواج کند و این ازدواج اجباری البته از جهت فرزند ثمری نداشت و حضرت هادی علیه السلام توسط یکی دیگر از همسران امام جواد علیه السلام آن کنیز نیک سرشت و پاکی که سمانه نام داشت متولد شدند. اما در هر صورت خیشاوندی و نزدیکی امام جواد علیه السلام به حسب ظاهر با خلیفه عباسی خود دلیلی بود که اندکی از فشار سیاسی بر امام جواد علیه السلام کاسته شود و دیگران به خصوص شیعیان بتوانند مقداری آسانتر و راحتتر با حضرت جواد الائمه علیه السلام مخصوصا در سالهای بیشتری که در مدینه ساکن بودند ارتباط داشته باشند. البته این ارتباطات در مجموع در مقایسه با ائمه دیگر ارتباطات کمی بود و نتیجه آن شد که مجموعه احادیث به جای مانده از امام جواد علیه السلام در مقایسه با ائمه دیگر مجموعه محدود و اندکی باشد. مجموعاً در جوامع حدیثی شیعه در کتب معتبر حدیثی شیعه به ویژه کتب اربعه مجموعاً 250 متن حدیثی از حضرت جواد الائمه علیه السلام برای ما به یادگار مونده. تعداد اندک در مقایسه با احادیث امام باقر و امام صادق علیهما السلام که به هزاران می رسید یا احادیث امام کاظم و امام رضا علیه السلام که هر کدام بیش از 2000 حدیث ازشون برای ما به یادگار مونده، معلومه که تعداد 250 حدیث تعداد محدود و اندکی است. برخی از بزرگان تاریخ نویس در توجیه و تبیین علت کم بودن حدیث امام جواد علیه السلام دو سه تا عامل رو برشماردند. از جمله این دلایل این هستش که امام جواد علیه السلام دوره امامتشون نسبتاً کوتاه‌تر از ائمه دیگر است. برخی از ائمه 30, 35, 34 سال امامت داشتند، اما امام جواد فقط 17 سال مقام امامت داشتند. عامل دیگری که باعث کمی احادیث امام جواد علیه السلام شده محدودیت ارتباط مردم با ایشانه. هرچند در برخی از دوره‌ها ارتباط اندکی آسان‌تر بود، اما در مجموع مأمون عباسی و پس از او معتصم عباسی که خلیفه ستمگر و سیاستمداری در میان خلفای عباسی بود، ارتباط امام جواد علیه السلام را خیلی محدود کرده بود و توسط جاسوسان و عمال خودش مانع میشد که شیعیان به راحتی با حضرت ارتباط داشته باشند. عامل دیگری که باعث کم شدن احادیث امام جواد علیه السلام شد این بود که پس از دوره امام صادق و امام کاظم علیهما السلام، مجموعه احادیث فراوانی که از آن ائمه برای شیعیان به یادگار ماند و در کتب و اصول نوشته شد و در دوره امام رضا به بعد تبدیل به کتب جوامع و مصنفات گشت، وجود این کتاب‌ها و فراوانی این احادیث در دست شیعیان پاسخ بسیاری از سوال‌های اونها بود و اونها را از پرسش‌های جدید و پیجویی‌های جدید از احادیث نو بی‌نیاز می‌ساخت. به همین خاطر احادیث امام جواد علیه السلام نسبت به برخی از ائمه از میزان کمتری برخوردار است. انشاءالله در برنامه‌های بعد باز هم درباره تاریخ حدیث ائمه متأخر به ویژه امام جواد و امام هادی خدمت شما عزیزان مطالبی عرض خواهد شد.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان.
دومین بخش از برنامه حدیث در گذر زمان میراث مکتوب نام دارد که در آن آثار حدیثی معرفی می شود. در این مجال جناب آقای دکتر هادی حجت، نویسنده کتاب جوامع حدیثی شیعه، بحث درباره ساختار و ویژگی‌های وسائل شیعه را پی می‌گیرند و در ادامه به منابع آن اشاره می‌کنند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. در معرفی جوامع حدیثی شیعه به کتاب شریف وسائل شیعه مرحوم شیخ حره عاملی رسیدیم. در برنامه قبل اشاره شد که این کتاب مشتمل بر حدود 36,000 حدیث هست در موضوع روایات فقهی شیعه. مصادری که مرحوم شیخ حره در تألیف کتاب وسائل از اونها استفاده کردن رو میتونید در فائده چهارم خاتمه کتاب وسائل مشاهده کنید. در این بخششون 82 کتاب رو که مستقیما از اونها نقل کردن و روایات رو از اون منابع استفاده کردن اسامی این کتاب ها رو ذکر میکنن. کتاب های مثل حالا کتب اربعه، 13 اثر از آثار مرحوم شیخ صدوق، کتاب های مثل امالی ارشاد و المقنعه شیخ مفید، امالی و مصباح المتحجد شیخ طوسی و کتاب های دیگری همچون محاسن برقی، نهج البلاغه، کتاب سلیمان بن قیس و تحف العقول و امثال این کتاب ها. این آمار نشون دهنده حجم گسترده منابعی هست که برای جمع آوری روایات فقهی مورد استفاده مرحوم شیخ حره عاملی قرار گرفته. در باب شیوه گزارش متن روایات در این کتاب میشه به موارد زیر اشاره کرد. مرحوم شیخ سعی کردن احادیث قوی تر و مطابق عنوان باب رو مقدم کنن، یعنی در هر باب غالبا روایاتی که از سندها و دلالتهای قوی تری برخوردار هستن این مجموعه مقدم شدن بر روایاتی که از اتقان و استحکام کمتری برخوردار هستند. و بعد از نقل روایات ضعیفتر در پایان هم روایات معارض رویشون ذکر کردن. نکته دیگه پرهیز از تکرار حدیث هست. مؤلف سعی کرده از تکرار حدیث پرهیز کنه و صرفاً در پایان باب اشاره میکنه که در ابواب گذشته یا ابواب آینده هم چنین روایتی وجود دارد، اما اون روایت رو دیگه تکرار نمی کنن. نکته سوم تقطیع روایات هست. خب بحث تقطیع روایات یعنی نقل بخشی از یک متن معمولا برای اختصار ازش استفاده میشه. اکتفا به بخش مورد نظر گرچه حالا موجب جلوگیری از افزایش حجم کتاب شده، اما متاسفانه در برخی از موارد موجب شده که برخی از قرائنی که برای فهم روایت مورد استفاده قرار میگیره در دسترس خواننده قرار نگیره. نکته دیگه اشاره به اختلاف متون هست. خب اشاره شد که منابع متعددی رو ایشون ملاحظه کردن و روایات اونها رو جمع‌آوری کردن، موضوع بندی کردن و در کنار هم قرار دادن. در صورتی که متن روایت در منابع مختلف متفاوت گزارش شده باشه، مؤلف غالبا از بین متون مختلف سعی کرده کامل ترین متن رو انتخاب کنه و بعد از اون هم نکات اضافی یا اختلافی رو مشخص کردن که این کار مجتهد و خواننده روایت رو برای ملاحظه اختلافاتی که در متون وجود داره بسیار راحت کرده. از ویژگی هایی که برای شیوه گزارش اسناد در این کتاب میشه بهش اشاره کرد اینه که مرحوم شیخ هور سعی کردن سند حدیث رو مطابق اون مصدر اصلی نقل کنن. اگر سند در اون متن کامل بوده ایشون هم کامل نقل کرده، و اگر سند ناقص بوده و در واقع با استفاده از مشیخه کامل می شده سند، به همون شکل به صورت ناقص گزارش شده. اختصارهای هم در سند ملاحظه می کنید که رعایت شده، روایت معمولا به صورت معنن نقل شدن و ذکر الفاظ ادا و تحمل مثل حدثنا اخبرنا در این کتاب به چشم نمی خوره. از ویژگی ها و مزایای کتاب وسائل شیعه میشه به چند بند اشاره کرد. یکی این که این اثر یکی از جامعه ترین کتب حدیثی فقهی شیعه به شمار میره. آمار روایات فقهی وسائل شیعه را اگه شما با روایات فقهی سایر جوامع حدیثی ما مقایسه کنید، به خوبی نشون میده که تعداد روایات فقهی این کتاب مراتب بیش از کتاب های قبلی هست. نکته دیگه اینه که مرحوم شیخ هور برای تدوین این کتاب صرفاً به کتب عربه اکتفا نکرده. اگه یادتون باشه مرحوم فیض صرفاً روایات کتب عربه رو در وافی جمع کرد، اما ایشون علاوه بر کتب عربه از ده ها کتاب دیگه هم برای گردآوری روایات فقهی استفاده کردن که گفتیم بیش از 80 کتاب رو خودشون تصریح دارن که من از اینها روایت نقل میکنم. نکته دیگه گردآوری و تنظیم احادیث هست با اسناد یا متون مختلف در باب مناسب و در کنار هم دیگه. این امر امکان مقابله متون و اسناد مشابه رو برای خواننده فراهم میکنه که کار بسیار ارزشمندی هست. از دیگر ویژگی های این کتاب عناوین باب ها هست که عناوین باب به نحوی تنظیم شدن که حاکی از فتوای مرحوم صاحب وسائل هست. شما اگر ابواب وسائل رو ببینید این ابواب رنگ و بوی فتوا هم دارن. مثلا تعبیر برخی از ابواب رو براتون بخونم. ایشون در بخش از کتاب از این تعبیر استفاده کردن، میفرمان که باب و استحباب تختم بالعقیق، این که مستحب هست انگشتر عقیق به دست کنن، یعنی در واقع با تعبیر استحباب فلان، کراهت فلان، فتوا و حکمی که خودشون از دل روایت اون باب استفاده کردن رو در عنوان منعکس کردن. یا باب و کراهت صلات فی بیت فیه خمر، کراهت داره نماز خوندن در خونه‌ای که درش خمر و شراب نگهداری میشه. این عنوان ها خودش گویای فتوای مرحوم شیخ هور هم از روایت اون باب هست. نکته دیگر اینه که شیخ هور وجوهی رو در جمع بین اخبار متعارض ذکر کردن و البته عمدتاً همون وجوهی که مرحوم شیخ طوسی در تحذیبین یعنی تحذیب استبصار گزارش کردن اونها هست، اما گاهی وقتا هم وجوه دیگر و متفاوتی رو برای جمع بین روایات گزارش کردن. از ویژگی‌های دیگر این کتاب اینه که مرحوم شیخ 20 سال مشغول تألیف این کتاب بودن و دو بار هم اون رو بازنگری کردن، ولذا صحت و اتقان مطالب و دستبندی کتاب ها بسیار چشمگیر هست. کتاب وسائل شیعه بیشکی که از مهمترین و کارآمدترین جوامع حدیثی شیعه در حوزه فقه شیعه به شمار میره و به همین خاطر هم مورد استقبال وافر فقیهان و عالمان شیعه قرار گرفته و یکی از ارکان اصلی استنباط احکام شرعی برای مجتهدین در امروز به شمار میاد، به نحوی که امروز تقریبا هیچ فقیه و مجتهدی رو شما نمیتونید پیدا کنید که مکررن به این کتاب مراجعه نکرده باشه و برای استنباط احکام این کتاب رو به عنوان یکی از منابع اصلیش توجه قرار نداده باشه. روایت این کتاب برگرفته از مجموعه‌های حدیثی معتبر شیعه و اصول اولیه قدمای اصحاب هست و جایگاه ویژه رو به این کتاب داده در استنباط احکام شرعی. خب بحث از جوامع حدیثی متأخر شیعه رو در همینجا پایان میبریم و شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم.
از برنامه حدیث در گذر زمان مجالی باقی نمانده است. در پناه خدای مهرورز شاداب و تندرست باشید.
چشمه جاری میشه با باد بهاری که داری،
گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری، چشمه جاری میشه با باد بهاری که داری. گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری،
چشمه جاری میشه با باد بهاری که داری. گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری، ریشه ها تو خاکم ما، ریشه ها تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه. ایل و تباری که داری، چشم جاری.